اخلاق کاربردی.
تا این قسمت از فصل حاضر، سه قسم اساسی از نظریه های اخلاق را به اجمال توصیف کردم. پیداست که اینها نه یگان اقسام نظریه های اخلاق، بلکه مهمترین آنها هستند. حال بیاییم به این موضوع نظر کنیم که فیلسوفان در مقام عمل چگونه نظریه های خود را در تصمیم گیری های اخلاقی واقعی و نخیالی به کار می بندند. این رویکرد معروف به اخلاق عملی یا اخلاق کاربردی است. برای نشان دادن اقسام ملاحظاتی که در اخلاق کاربردی ربط و مناسبت دارند، به یک مسئله اخلاقی عطف توجه می کنیم. خوشمرگی یا کشتن از روی ترحم.
خوشمرگی
را معمولاً کشتن از روی ترحم تعریف می کنند. مسئله موجه بودن یا موجه نبودن خوشمرگی عموماً در مورد کسانی مطرح می شود که بسیار کهنسالند و نیز کسانی که به بیماری یا بیماری های مزمنی دچارند. علل خصوص آنهایی که دردی طاقت سوز می کشند. اگر از باب مثال کسی در حال درد کشیدن باشد و به گذران حیاتی که ارزش زیستن دارد امیدی نداشته باشد، آیا اخلاقاً رواست که ارتباط او را با دستگاه حفظ حیات قطع کنیم یا چه بسا حتی داروی مرگبار به او تزریق کنیم؟ این نوعی پرسش اخلاقی عملی است. پرسشی که پزشکان غالباً ناگزیرند با آن دست و پنجه نرم کنند. آن دسته از مسائل فلسفی که در خصوص خوشمرگی تر می شوند، چنان که در مورد غالب موضوعات اخلاق کاربردی شاهدیم، جملگی مسائل اخلاقی نیستند. اولا می توانیم میان انواع خوشمرگی برخی تمایزات مهم قائل شویم. نوع اول خوشمرگی، خوشمرگی خودخواسته است و آن وقتی است که بیمار خواهان مردن است و این خواست خود را اظهار می کند. این قسم معمولاً صورتی از خودکشی با همکاری دیگران است. نوع دوم خوشمرگی ناخواسته است. حالتی که در آن بیمار نمی خواهد بمیرد، ولی به این خواسته او توجهی نمی شود. در غالب موارد، هرچند نه در همه آنها، این کار در حکم قتل است. نوع سوم خوشمرگی فارغ از خواستن یا نخواستن است و آن وقتی است که بیمار بیهوش است یا در موقعیتی نیست که خواسته ای بیان دارد. در اینجا به مسئله اخلاقی بودن یا نبودن خوشمرگی خود خواسته می پردازیم. نظریه اخلاق عامی که فرد اختیار می کند، واکنش او را به پرسش های خاص به وضوح معلوم می دارد. بدین قرار، فردی مسیحی که به پای نظریه اخلاق تکلیف مدار، همان نظریه‌ای که در آغاز این فصل خطوط کلی آن را ترسیم کردم، صحه می‌گذارد، احتمالاً به سوالات مربوط به خوشمرگی جوابی خواهد داد متفاوت با جواب کسی که نظریه نتیجه گرایانه جان استوارت میل، یعنی سودنگری را به دیده قبول می‌نگرد. مؤمن مسیحی احتمالاً درباره توجیه اخلاقی خوشمرگی خودخواسته شبهاتی در ذهن دارد، زیرا این کار مغایر با فرمانی از مجموعه 10 فرمان به نظر می رسد که می گوید نباید کسی را به قتل برسانی. با این حال ممکن است قضیه به این سادگی ها نباشد. چه بسا این فرمان با فرمان عهد جدید دایر بر محبت ورزیدن به همسایه یا هم نوع خیش مغایر باشد. اگر کسی به طرزی طاقت سوز در حال درد کشیدن باشد و مرگ را طلب کند، ممکن است این کار محبانه باشد که به او یاری برسانیم تا بر زندگیش مهر خاتمتی بنهد. مسیحی مؤمن باید پیش خودش داوری کند که از میان این 2 فرمان کدام یک وزن و قوت بیشتری دارند و مطابق آن عمل کند. به همین منوال، آن که نظریه اخلاق کانت را به دیده قبول می نگرد، چه بسا وظیفه خود بداند که هرگز دست به قتل نزند. به نظر می رسد که به قتل رساندن دیگری با این رأی کانت مغایر است که ما باید در سلوک با دیگران آنها را غایات فی نفسه بدانیم و نه هرگز وسیله‌ای برای رسیدن به غایتی. تا بدین قرار کرامت انسانی آنها را رعایت کرده باشیم. ولی این صورت از امر مطلق چه بسا در مورد خوشمرگی خود خواسته توجیهی اخلاقی در تایید خاتمه دادن به زندگی شخصی دیگر فراهم کند. و این در صورتی است که خوشمرگی کاری باشد که بیمار خواهان آن است و با این حال نمیتواند آن را بدون کمک دیگران به انجام رساند. فرد قائل به سودنگری از منظری بسیار متفاوت به این مسئله می نگرد. به نزد او مشکل تعارض تکالیف نیست، بلکه چگونگی محاسبه آثار و نتایج اعمال گوناگون امکان پذیری است که می توانیم انجام دهیم. هر عملی که موجب بیشترین مقدار سعادت برای بیشترین افراد شود یا لااقل موجبات بیشترین تفاضل سعادت را نسبت به شوربختی فراهم سازد، عملی است که از حیث اخلاقی ثواب است. هوادار سودنگری نتایج عمل برای بیمار را سبک و سنگین می کند. اگر قرار باشد بیمار به زندگی ادامه دهد، درد طاقت سوزی می کشد و به هر روی احتمالاً عنقریب می میرد. اگر بنا باشد بیمار از طریق عمل خوشمرگی جان بدهد، دیگر دردی در کار نخواهد بود. همونطور که قابلیت سعادتمندی هم دیگر وجود نخواهد داشت. با این حال، اینها یگانه نتایجی نیستند که باید به حساب آورد. شماری نتایج جنبی هم در کار است. مثلا مرگ بیمار از راه خوشمرگی ممکن است موجبات تأثر و تألم بستگان او را فراهم سازد. از این گذشته ممکن است عمل خوشمرگی متضمن سرپیچی از قانون باشد و بدین قرار شخصی که بیمار را یاری داده است تا جان بسپارد چه بسا در معرض خطر تعقیب کیفری قرار گیرد. این امر همچنین پرسش هایی را درباره درستی یا اخلاقی بودن سرپیچی از قانون به طور کلی پیش می کشد. نتیجه جنبی دیگری که از انجام دادن یک عمل واحد خوشمرگی حاصل می شود، این است که امکان دارد این عمل راه را برای پزشکان بی‌وجدان هموار کند تا بیماران خود را به قتل برسانند و به دروغ بگویند که این کار خواسته آنها بوده است. مخالفان هر قسم خوشمرگی غالباً متذکر می شوند که روش های قلع و قمع هیتلر اول بار بر روی قربانیان یک برنامه خوشمرگی ناخواسته امتحان شد. چه بسا هر عمل خوشمرگی خودخواسته راه را برای کسی هموار سازد تا نوعی ختمش خوشمرگی ناخواسته را باب کند. اصحاب سودنگری این قبیل نتایج احتمالی عمل را سبک و سنگین می کنند تا معلوم دارند آیا عمل خوشمرگی اخلاقاً موجه است یا نه؟ رویکرد پردازندگان نظریه فضیلت به مسئله خوشمرگی از لونی دیگر است. آنها بر منش شخصی که عمل خوشمرگی را انجام می دهد انگشت تأکید می گذارند. گرچه کشتن شخصی دیگر معمولاً هم با فضیلت عدالت و هم با فضیلت شفقت منافات دارد، در مورد خواست خوشمرگی خودخواسته، هنگامی که مرگ آشکارا به سود آن شخص است، فضیلت شفقت اجازه این کار را می دهد. با این حال، حتی در این مورد هم ممکن است، فضیلت عدالت همچنان نافی این عمل باشد. پردازندگان نظریه فضیلت، قواعد سفت و سختی برای رفتار وضع نمی کنند، ولی نسبت به جزئیات این مورد خاص، حساسیت دارند. همانطور که این بحث مختصر در باب یکی از مسائل اخلاقی عملی نشان می‌دهد، برای سؤال چه باید کرد، به ندرت جواب‌های سهل و ساده پیدا می‌شود. و با وجود این، ما غالباً ناگزیریم داوری‌های اخلاقی کنیم. پیشرفت‌های روزگار ما در عرصه‌های فناوری و علم ژنتیک پیوسته پرسش‌های اخلاقی تازه‌ای را در خصوص زندگی و مرگ فراروی ما قرار می‌دهد. در علم پزشکی، پیشرفت امکانات بارورسازی در آزمایشگاه و نیز پیشرفت امکانات مهندسی ژنتیک، پرسش‌های اخلاقی دشواری را پیش می‌کشد. چنانکه دستاوردهای فناورانه، مانند موفقیت‌های حاصل آمده در زمینه علم کامپیوتر که امکان نظارت بر اطلاعات شخصی و دسترسی به آنها را به مقیاسی باور نکردنی فراهم کرده است، نیز ما را با این قبیل پرسش ها رویاروی می کند. بیماری همگیر ایدز طیف وسیع از پرسش ها را با خود همراه آورده است. پرسش هایی در این خصوص که چه هنگام رواست کسی را مجبور کنیم تن به آزمایش ویروس ایدز بدهد. توضیح رویکرد هایی که به این قبیل مسائل امکان پذیر است تنها ممکن است سودمند باشد. ولی این واقعیت به قوت خود باقی می ماند که تصمیم های اخلاقی دشوارترین و مهمترین تصمیم هایی است که می گیریم. نهایتاً هر کدام از ما مسئول انتخاب های خیشی.
اخلاق و فرا اخلاق.
آن سه قسم نظریه اخلاقی که تا اینجا بررسی کردیم، نظریه تکلیف مدار، نظریه نتیجه گرا و نظریه فضیلت، نمونه های از نظریات سطح اولند. به تعبیر دیگر، نظریاتی هستند درباره این که چگونه باید رفتار کنیم. فلاسفه اخلاق خاطر خود را به مسائلی در سطح دوم نیز مشغول داشتند. اینها مسائلی هستند درباره شأن نظریه‌های اخلاق، نه درباره رفتاری که باید در پیش بگیریم. این نظریه پردازی درباره نظریه‌های اخلاق را عموماً فرا اخلاق می‌خوانند. نظریه فرا اخلاقی معمولاً این پرسش را مطرح می‌کند: در سیاق اخلاقی درست چه معنایی دارد؟ من در اینجا سه نمونه از نظریه‌های فرا اخلاقی را بررسی می‌کنم: طبیعت‌گرایی اخلاقی، نسبی نگری اخلاقی و عاطفه انگاری.
طبیعت گرایی.
از جمله مسائل فرا اخلاقی که در قرن بیستم بسیار محل بحث و بررسی قرار گرفته، یکی هم این بوده است که آیا نظریه های اخلاق طبیعت گرایانه قابل قبول است؟ نظریه اخلاق طبیعت گرایانه نظریه است مبتنی بر این فرض که داوری های اخلاقی مستقیماً در اموری واقع غالباً در طبیعت آدمی سرچشمه دارند که به طور علمی قابل اکتشاف است. اخلاق سودنگرانه کار خود را از توصیف طبیعت آدمی آغاز می کند و به دیدگاهی می رسد درباره اینکه چطور باید رفتار کنیم. سودنگری در حالت آرمانی خیش کیفیت و کمیت سعادت هر شخصی را به طرزی علمی ارزیابی می کند تا معلوم دارد چه کاری ثواب است و چه کاری خطاست. در مقابل، اخلاق کانتی با روانشناسی آدمی پیوند چندان استواری ندارد. علی ظاهر، تکالیف مطلق ما نه از ملاحظات روانشناختی، بلکه از ملاحظات منطقی برمیخیزد.
نقد طبیعت گرایی.
تمایز واقعیت ارزش یا است باید.
کثیری از فلاسفه بر این باورند که بنیاد نظریه های اخلاق طبیعت گرایانه فی الجمله بر خطایی نهاده شده و آن اینکه نظریه های مزبور از درک این معنا قاصر بودند که امور واقع و ارزش ها از یک قسم نیستند و با هم تفاوت اساسی دارند. آنهایی که مخالف طبیعت گرایی هستند، یعنی اصحاب ضد طبیعت گرایی، استدلالشان این است که هیچ توصیف ناظر به واقعی هرگز خود به خود به داوری ارزشی رهنمون نمی شود. برای این کار همواره استدلال بیشتری لازم است. این را گاهی اصل هیوم می خوانند، عنوانی که از نام دیوید هیوم مأخوذ است. یکی از اولین کسانی که متذکر این معنا شد که فلاسفه اخلاق غالباً از مباحث مربوط به آنچه برقرار است، حرکت می کنند و به مباحث مربوط به آنچه باید باشد می رسند، بدون آنکه استدلال بیشتری در کار کنند. مخالفان طبیعت گرایی ادعا می کنند که به دست دادن استدلال بیشتری که برای رسیدن آسان و بی درد سر از امور واقع به ارزش یا به تعبیری که گاهی اظهار می شود از است به باید لازم است، امکان پذیر نیست. امر واقع و ارزش در ساحاتی متفاوت جای دارند و میان مثلا سعادت آدمی و ارزش اخلاقی ارتباط و پیوستگی منطقی وجود ندارد.
آنها به تبعیت از جی ای مور
گاهی در توصیف خطایی که به ادعای ایشان در استنتاج ارزش از امور واقع نهفته است، اصطلاح مغالطه طبیعت گرایانه را به کار می‌برند.
مغالطه‌ای که شکلی از استدلال خطا است. یکی از احتجاج‌هایی که مخالفان طبیعت‌گرایی در تأیید موضع خیش می‌آورند، به استدلال ناظر به مسئله حل نشده معروف است.
استدلال ناظر به مسئله حل نشده.
این استدلال که اول بار جی مور آن را اقامه کرد، در واقع فقط راهی است برای بخشیدن وضوح بیشتر به عقاید موجود مردمان درباره اخلاق. طریقه ایست برای نشان دادن این معنا که اغلب ما در نحوه تفکرمان درباره اصطلاحات اخلاقی نظیر خوب یا درست، پیشاپیش روی کرده طبیعت گرایانه را مردود شمرده ایم. تقریر این استدلال چنین است. ابتدا حکمی ناظر به واقع را در نظر بگیرید که فرض شده است نتایجی اخلاقی از آن استنتاج می شود. به طور مثال، ممکن است واقعیت داشته باشد که از میان همه گزینه‌هایی که فراروی سامری نیکوکار قرار داشت، دستگیری از آن فردی که راهزنان او را غارت کرده بودند، یگانه گزینه‌ای بود که موجب حد اعلای سعادت برای بیشترین شمار افراد می‌شد. بر اساس تحلیل سودنگرانه که صورتی از طبیعت‌گرایی اخلاقی است، منطقاً نتیجه می‌شود که دستگیری از آن مرد عملی است اخلاقاً درست. با این حال، مخالفان طبیعت‌گرایی با استفاده از استدلال ناظر به مسئله حل نشده متذکر می‌شوند که منطقاً تناقض‌آمیز نیست که بگوییم این عمل احتمالاً بیشترین سعادت را برای شمار بیشتری از افراد به بار می‌نشاند. ولی آیا اخلاقاً درست است که آن را انجام دهیم؟ اگر این صورت از طبیعت‌گرایی صواب بود، چون این سؤالی ارزش پرسیدن نداشت. جواب معلوم بود. از آنجایی که چنین سؤالی ارزش طرح شدن دارد، مخالفان طبیعت‌گرایی اظهار می‌دارند که این مسئله حل نشده باقی می‌ماند. مدعای آنها این است که همین سؤال را می‌توان درباره هر قسم وضعیتی مطرح کرد که در آن فرض می‌شود توصیفی از کیفیات طبیعی خود به خود موجب نتیجه اخلاقی می‌گردد. استدلال ناظر به مسئله حل نشده طریقه‌ای است که مخالفان طبیعت‌گرایی از آن در تأیید شعار خود بهره می گیرند. از است باید بر نمی آید.
چیزی به نام طبیعت آدمی وجود ندارد.
فیلسوفان دیگری نظیر ژان پل سارت در سخنرانی خود با عنوان اگزیستانسیالیسم و انسان مداری از منظری دیگر با اخلاق طبیعت گرایانه در افتادند. دست کم با آن صورت این اخلاق که اموری واقع در طبیعت آدمی را تعیین کننده اخلاقی بودن می داند. آنها احتجاج کردند که خطاست اگر همداستان با نظریه فضیلت فرض کنیم که چیزی به نام طبیعت آدمی وجود دارد. به گفته ایشان، این نوعی خودفریبی است. انکار مسئولیت عظیمی است که فرد ما بر عهده داریم. همه ما باید خودمان ارزش‌هایمان را انتخاب کنیم و برای پرسش‌های اخلاقی جواب‌های سهل و ساده‌ای پیدا نمی‌شود. از ما ساخته نیست که با استناد به توصیفی علمی درباره چند و چون عالم هستی دریابیم که چه کاری باید انجام دهیم. ولی با این حال، جملگی ناچاریم تصمیم‌های اخلاقی بگیریم. یک جنبه از جوانب وضعیت ما آدمیان این است که باید به این داوری‌های ارزشی بپردازیم. ولی این کار را باید بدون تکیه بر دستورالعمل‌های قطعی و ثابتی از بیرون خیش انجام دهیم. طبیعت‌گرایی در اخلاق انکار خودفریبانه این اختیار است. اختیاری که برای انتخاب کردن با رأی و نظر خود از آن بهره مندیم.
نسبی‌نگری اخلاقی.
در این حقیقت جای هیچ گونه چون و چرا نیست که مردمان جوامع مختلف آداب و سنن مختلف و عقاید مختلف درباره درست و نادرست دارند. در این خصوص که چه اعمالی درست و چه اعمالی نادرست است، اجماعی عالمگیر وجود ندارد. هرچند میان عقاید مردمان در این باره اشتراکات چشمگیری است. اگر در نظر آوریم که عقاید اخلاقی تا چه پایه هم از جایی به جای دیگر و هم از روزگاری به روزگار دیگر دستخوش دگردیسی شده اند، ممکن است به این باور وسوسه شویم که حقایق اخلاقی مطلقی در کار نیست، بلکه اخلاقی بودن یا حیث اخلاقی همواره در مناسبت با جامعه‌ای که در آن بالیده اید صورتی نسبی دارد. بر اساس این دیدگاه، از آنجایی که برده‌داری به نزد غالب یونانیان باستان به لحاظ اخلاقی مقبول بود ولی اغلب اروپایی‌های این روزگار آن را به دیده قبول نمی‌نگرند، پس برده‌داری به زعم یونانیان باستان درست بود ولی به زعم اروپایی‌های این روزگار نادرست است. به موجب این دیدگاه که به نسبی نگری اخلاقی معروف است، اخلاقی بودن یا حیث اخلاقی صرفاً توصیفی از ارزش‌های مقبول در نزد جامعه‌ای در روزگاری معین است. این دیدگاهی فرا اخلاقی درباره ماهیت داوری‌های اخلاقی است. داوری‌های اخلاقی را تنها می‌توان در مناسبت با جامعه‌ای خاص درست یا نادرست دانست. داوری‌های اخلاقی مطلقی وجود ندارد. این داوری‌ها جملگی نسبی هستند. نسبی نگری اخلاقی به شدت با این دیدگاه منافات دارد که پاره اعمال علل اطلاق درست یا نادرستند. دیدگاهی که به طور مثال مقبول بسیاری کسان است که معتقدند اخلاقیات مرکب از فرمانهای خداوند خطاب به انسان هاست. نسبی نگری غالباً این نگرش به اخلاقی بودن را با اعتقادی پیوند می زند. و آن اینکه چون اخلاقی بودن یا اخلاق امری نسبی است، هیچگاه نباید در حوزه آداب و سنن جوامع دیگر دخالت کنیم. به این دلیل که جایگاه بی‌طرفانه‌ای وجود ندارد که در آنجا بر مسند داوری بنشینیم. این دیدگاه علل خصوص طرف توجه مردم شناسان بوده است. و دلیلش شاید تا اندازه این باشد که آنها مستقیماً شاهد تخریب و زوال جوامع دیگر از ناحیه ورود خامدستانی ارزش‌های غربی بودند. هنگامی که نسبی‌نگری واجد این مؤلفه اضافی باشد، مؤلفه گویای این که چگونه باید با سایر جوامع رفتار کنیم، معمولاً آن را نسبی‌نگری هنجاری می‌خوانند.
نقد نسبی‌نگری اخلاقی.
آیا گفته‌های اصحاب نسبی‌نگری فاقد سازگاری درونی است؟
گاهی اصحاب نسبی نگری را متهم می کنند به اینکه اقوالشان فاقد انسجام یا سازگاری درونی است. زیرا ایشان ادعا می کنند که جمیع داوری های اخلاقی نسبی هستند. ولی در همان حال از ما می خواهند به این نظریه باور بیاوریم که نسبی نگری اخلاقی خودش علل اطلاق درست است. این مسئله تنها برای آن دسته از اصحاب نسبی نگری اخلاقی خطرخیز و جدی است که درباره حقیقت نیز موضعی نسبی نگر دارند، یعنی آنهایی که معتقدند چیزی به نام حقیقت مطلق وجود ندارد، بلکه تنها حقایقی نسبی در مناسبت با جوامع خاص در کار است. این دسته از نسبی نگرها نمی توانند قائل باشند به اینکه نظریه‌ای هرچه باشد علل اطلاق درست است. با وجود این، شک نیست که اصحاب نسبی نگری هنجاری در معرض اتهام تناقض‌گویی یا عدم سازگاری درونی قرار دارند. ایشان هم قائلند به این که جمیع داوری های اخلاقی در مناسبت با جامعه شما نسبی هستند و هم عقیده دارند که جوامع نباید مانع و مزاحم یکدیگر شوند. با این حال، مسلم است که عقیده دوم نمونه ایست از داوری های اخلاقی مطلق، یعنی همان قسم داوری اخلاقی که به تمام و کمال با فرض بنیادین نسبی‌نگری هنجاری مغایرت دارد. این قسم انتقاد از نسبی‌نگری هنجاری قاطع و قانع کننده است.
چه چیزی جامعه به شمار می‌آید؟
اصحاب نسبی‌نگری اخلاقی معمولاً به روشنی نمی‌گویند که چه چیزی را باید جامعه به شمار آورد. از باب مثال، به طور قطع و یقین در دل انگلستان امروز هستند برخی اعضای پاره‌ای خورده فرهنگ ها که معتقدند به لحاظ اخلاقی رواست که از مواد مخدر ممنوع به قصد تفریح استفاده شود. این اعضای خورده فرهنگ های مورد بحث باید به چه مرتبه‌ای برسند و چه کمیتی پیدا کنند تا فرد قائل به نسبی نگری حاضر شود که بگوید آنها جامعه‌ای مجزا تشکیل می‌دهند؟ و بدین قرار بتوان گفت ایشان اخلاقیات خاص خودشان را دارند که در برابر نقد و خردگیری سایر فرهنگ ها مسون است. این سوال جواب مشخصی ندارد.
نقد اخلاقی ارزش‌های جوامع امکان پذیر نیست.
حتی اگر بتوان برای نقد پیشین پاسخی دست و پا کرد، باز هم نسبی‌نگری اخلاقی گرفتار اشکال دیگری است. به نظر نمی آید که نسبی‌نگری اخلاقی باب این امکان را مفتوح گذارد که ارزش‌های بنیادین جامعه ای را مورد نقد اخلاقی قرار دهیم. اگر داوری‌های اخلاقی را بر حسب ارزش‌های بنیادین آن جامعه تعریف کنیم، منتقدان این ارزش‌های بنیادین نمی‌توانند از استدلال‌های اخلاقی علیه آنها استفاده کنند. در جامعه‌ای که نظر غالب بر این است که زنان نباید حق رأی داشته باشند، هر کس که مدافع اعطای حق رأی به زنان است، چیزی را توصیه می‌کند که بر حسب ارزش‌های آن جامعه خلاف اخلاق است.
عاطفه انگاری.
دیگر نظریه مهم فرااخلاقی به عاطفه انگاری یا قلب شناختی نبودن داوری‌های اخلاقی معروف است. عاطفه انگاران مانند ای جی ایر در فصل 6 کتابش به نام زبان، حقیقت و منطق ادعا می‌کنند که همه احکام اخلاقی به معنای دقیق کلمه بی‌معنایند. آنها به هیچ وجه بیانگر اموری واقع نیستند. آنچه این احکام بیان می‌دارند احساس یا عاطفه گوینده است. داوری‌های اخلاقی به هیچ روی معنای حقیقی ندارند. این داوری‌ها همانند خورخور کردن، آه کشیدن یا خندیدن صرفاً بیان عاطفه‌اند. بنابراین، وقتی کسی می‌گوید شکنجه عملی است نادرست یا باید راستگو باشید، تنها احساس خود را درباره شکنجه یا راستگویی نشان می‌دهد. حرف او نه صادق است، نه کاذب. کما بیش عین این است که در اشاره به شکنجه فریاد زده باشد اه، یا در اشاره به راستگویی فریاد به به سر داده باشد. در واقع گاهی عاطفه انگاری را نظریه اه به به نامیدند. درست همانطور که وقتی کسی فریاد اه یا به به سر میدهد صرفا نحوه احساس خود را بیان نمیدارد، بلکه علاوه بر این معمولا سعی دارد دیگران را برانگیزد تا در احساس او شریک شوند. کسی هم که احکام اخلاقی بر زبان جاری می کند، غالباً در پی این است که فردی را ترغیب کند به این که درباره آن موضوع مانند او فکر کند.
نقد عاطفه انگاری.
استدلال اخلاقی غیر ممکن می شود.
یکی از انتقادهایی که نسبت به عاطفه انگاری اقامه شده این است که اگر این نگرش درست می بود، هیچ گونه استدلال اخلاقی امکان نداشت. دقیق ترین معنایی که می شد به استدلال اخلاقی بدهیم این بود که دو نفر عواطف خود را برای هم ابراز می کنند. این که یکی فریاد بزند اه و دیگری فریاد به به سر دهد. ولی ادعا می شود که ما به واقع بر سر مسائل اخلاقی به طور جدی بحث و مناقشه می کنیم. پس باید عاطفه انگاری را خطا دانست. با این حال، اصحاب عاطفه انگاری این انتقاد را تهدیدی برای نظریه خیش نمی دانند. کثیری از اقسام گوناگون استدلال ها در بحث ها و مناقشات اخلاقی کذایی به کار می رود. به عنوان مثال، در بحث و بررسی در باب این مسئله علمی اخلاقی که آیا سقط جنین خودخواسته اخلاقاً رواست، آنچه محل بحث و بررسی است، چه بسا تا اندازه‌ای موضوعی باشد ناظر به واقع. چه بسا مسئله مورد بحث سنی باشد که در آن جنین میتواند در خارج از رحم زنده بماند. این مسئله مسئله علمی خواهد بود، نه اخلاقی. یا در غیر این صورت، چه بسا آنهایی که ظاهراً درگیر بحث‌های اخلاقی‌اند سر و کارشان با تعریف اصطلاحات اخلاقی مانند درست، نادرست، مسئولیت و نظایر آنها باشد. اصحاب عاطفه انگاری قبول دارند که چنین بحثی ممکن است معنادار باشد. تنها داوری‌های اخلاقی واقعی است که صرفاً بیان عاطفه است. داوری‌هایی مثل کشتن دیگران عملی است نادرست. پس فرد عاطفه انگار می‌پذیرد که بحثی معنادار درباره مسائل اخلاقی به واقع وجود دارد. بحث درباره مسائل اخلاقی تنها زمانی به صورت ابراز عاطفه‌ای بی‌معنا در می‌آید که شرکت کنندگان آن داوری‌های اخلاقی واقعی می‌کنند.
نتایج خطرناک.
انتقاد دوم نسبت به عاطفه انگاری بدین قرار است که این نظریه حتی اگر مقرون به ثواب باشد احتمال دارد نتایج خطرناکی به بار آورد. همانطور که ادعا شده است، اگر همگان باور می آوردند که حکمی نظیر قتل عملی است نادرست، همسنگ آن است که بگوییم قتل در آن صورت جامعه از هم می پاشید. دیدگاهی نظیر دیدگاه کانتی که داوری های اخلاقی را شامل حال همگان می داند و این داوری ها را غیر شخصی محسوب می کند، دلایل محکمی در اختیار افراد می گذارد که به موجب آن به اصول اخلاقی دارای قبول عام اقتدا و عمل کنند. ولی اگر تنها کاری که در داوری اخلاقی می کنیم بیان عواطفمان باشد، آنگاه به نظر نمی رسد چندان اهمیتی داشته باشد که چه قسم داوری های اخلاقی را اختیار می کنیم. در صورتی که احساس ما این باشد که شکنجه خردسالان کار درستی است، احتمالاً این حکم را نیز می توانیم بر زبان جاری کنیم که شکنجه خردسالان کار درستی است و هیچ احد و ناسی نمی تواند درباره این حکم با ما وارد بحث اخلاقی معناداری شود. بیشترین کاری که از او برمی آید این است که احساسات اخلاقی خودش را درباره این موضوع ابراز کند. با همه این تفاصیل، این انتقاد حقیقتاً برهانی علیه عاطفه انگاری نیست، زیرا مستقیماً آن نظریه را زیر سوال نمی برد. تنها اشارتی است به خطرهایی که از ناحیه قبول عام یافتن عاطفه انگاری به این عنوان که نظریه ثواب است متوجه جامعه می شود که این خود حکایت دیگری است.
نتیجه گیری.
همانطور که از این بررسی مختصر می توان دریافت، فلسفه اخلاق عرصه‌ای فراخ و پرسنگلاخ در گستره فلسفه است.
فلاسفه انگلیسی و آلمانی دوره پس از جنگ جهانی دوم روی به این سو داشتند که به مسائل فرا اخلاقی عطف توجه کنند.
با این حال در سالهای اخیر ایشان توجه خود را بیشتر به مسائل اخلاقی عملی همانند درست بودن یا نبودن خوشمرگی، سقط جنین، تحقیقات مربوط به جنین، تجربه های حیوانات و بسیاری موضوعات دیگر معطوف کردند. درست است که فلسفه جوابهای ساده و راحتی به این مسائل یا هر گونه مسئله اخلاقی دیگر نمی دهد. ولی دایره واژگان و چارچوبی عرضه می دارد که در قالب آن می توان درباره این قبیل مسائل بحث و فحص عقلانی کرد.